اون مدت اول که داره گوساله آغوز رو میخوره، اینا ممکنه میکروب وارد بدنشون بشه و مشکلات اسهال و گرفتاریایی که پیدا میکنن. خب راهکاری که توی گاوداری ها هست، میرن تو مسیر آنتیبیوتیک تراپی، آنتیبیوتیک به اینها میدن. این آنتیبیوتیک پرشورت اتفاقی که داره میفته، میزان مصرفش داره میره بالا. این تون گردونه و گردش وارد گوشت بلی. شیر و دوستان ما آمدن کاری کردن که در دنیا هم انجام شده بود. اینا آمدن آنتیبادی در واقع بر علیه اون باکتری تولید کردن در ارتباط با
این بانک آنتیبادی هم که دارین.
نه این با اون فرق میکنه. این الان در قالب یک دارو، داروی با منشأ در واقع آنتیبادی و ایمونوتراپی به عبارتی. این اومدن بر علیه اون آنتیژن آنتیبادی رو تولید کردن. این آنتیبادی رو توی چرخه مثلا مرغ وارد کردن، توی خورد و خوراک مرغ، توی سفیده مثلا تخم مرغ این آنتیبادی نشسته. الان این رو میگیرن یا توی در واقع زرده تخم مرغ، این رو الان دوستان میگیرن با تکنیکی که به دست آوردن در قالب دارو با مجوزی که از سازمان دامپزشکی کشور گرفتن، الان وارد شده و در دامداری ها و گاوداری ها استفاده میشه.
خیلی هم
کارهای جدیدی که مطرح.
بله خیلی هم عالی. حالا یه سوال خیلی خیلی مهم دیگه هم ازتون دارم آقای منتهی صرفه‌جو، مدتیست میخوان سوالشون مطرح کنن، بفرمایید.
چون دکتر خودتون هم همین الان اشاره کردید به بزغاله تریخته که ژن، فکر میکنم ژن فاکتور 9 داره تولید میکنه. این تریخته بودن که تو دنیا دیگه منسوخ شده و دیگه استفاده نمیکنن، برای مردم ما مشکل ساز نیستش؟
ببینید تو بحث تولید دانش و به دست آوردن این تکنولوژی، من خدمتون گفتم ما موقعی که ورود پیدا کردیم به بحث همانندسازی، اگر برگردیم بخوایم اولین هدفمون رو بابت همانندسازی بخوام اشاره کنم، بحث تولید رده سلول بنیادی جنینی بود. یعنی ما همانندسازی رو برای تولید رده سلولای بنیادی جنینی شروع کردیم. چرا؟ چون این بحث اون موقع مطرح بود که سلول بنیادی جنینی یکی از پرتوانترین سلولی که میتونه کاربرد داشته باشه. خب توسعه این دانش طوری بود که سلولای بنیادی جنینی، بعد سلولای بنیادی بزرگسال، بعد سلولهای بنیادی القایی. سلول بنیادی القایی این بود که پوست رو بگیرن از نظر ژنتیکی برگردونن به دوره جنینی و بعد اون سلول بنیادی القایی تولید کنم، بعد اونو تبدیل بکنم مثلا به عصب، تبدیلش بکنم به سلول قلبی که بهش میگفتن سلول بنیادی القایی. باز دانش سریع جلو رفت، دیگه پوست رو بر نگردوندن به دوره جنینی، پوست رو مستقیما به سلول عصبی به اصطلاح دیگر تمایزی صورت گرفت. خب تو این مسیر که تکوین و رشدی که تو این دانش اتفاق افتاد، خب خیلی از دانشایی که توی زمان حرف اول میزد یه مقدار دست دوم شد. اما اینو خدمتون بگم، اگه اون دانش رو نداشتین دانش دوم رو به دست نمی آوردی. خب ما اون زمان مطرح بود که سلول بنیادی جنین انسانی اگر من تولید کردم نمیتونم به هر فردی تزریق بکنم، چون رد پیوند اتفاق میفته. بحث این بود که ما یه تخمک رو بگیریم، ماده ژنتیکیش رو خارج بکنیم، از فردی که میخواد سلول رو بگیره یه پوست سلول پوستش رو برداریم و تو اون تخمک بدون هسته جنین شبیه سازی تولید بکنیم و از اون رده سلول بنیادی جنینی بگیریم بر فرد استفاده بکنیم. اما انقدر سرعت رشد و تغییر در واقع اون سیاست ها و استراتژی ها سری بود که این حالا نگیم منسوخ شد، اما دیگه به عنوان یک کار تاپ و اون که بتونه اقتصادی و سرمایه گذاری بکنه نبود. خب ما توی همانندسازی که ورود پیدا کردیم ورود پیدا کردیم به این دانش رو بعد از اون موضوع رده سلولای بنیادی جنینی آوردیمش توی بحث همانندسازی. اولا این تکنولوژی شو به دست بیاریم. اون زمان از 1000 تا جنین شاید یک جنین همانندسازی تولید میشد، اما این تجربه، این تکرار، این دانشی که تولید شد، الان دوستان ما مثلا از هر جنین یه دونه رده سلول بنیادی تولید میکنن و دوستان ما تو بخش همانندسازی واقعا با میزان موفقیت 30-40%، یعنی شما کمتر از 1% بود، اما الان حدود 30-40% موفقیت با این روش ها پیدا کردن. اما من نکته که میخوام بگم این هست، خب ورود پیدا کردیم به تولید حیوانات تراریخته. یه زمانی مطرح بود، میگفتن یه دامی که توی شیرش انسولین هست میتونه یک چندین کشور رو انسولینش رو تامین کنه. خب تغییر، یعنی با افزایش دانش دیدن که به این روش هزینه زیادی داره تامین میشه، اومدن با رده سلولی اومدن این انسولین رو تهیه کردن. خب یه زمانی اگه خاطرتون باشه خیلی از داروها با تخم مرغ تولید میشد، خیلی از واکسن‌های ما با این تکنولوژی به دست میاد. الان مطرح میکنن شما سلول بنیادی رو که سلول بنیادی جنینی که دارید میتوانید اون ژن مورد نظر رو داخلش القا بکنید، به خصوص تو سلولای بنیادی جنینی مرغ و در واقع رده های این پرندگی، میتوانی به راحتی با هزینه پایین‌تر خیلی از این واکسن ها، خیلی از این داروها رو بتونید تولید بکنید.
پاسختون رو گرفتید آقای.
حالا من اگر اجازه بدید خانم حسین دخ، فقط یه نکته خدمتتون میگم، بحث ژن در دستکاری ژنتیک با اون بز تراریخ به دست اومد، الان در دنیا اتفاقی افتاده، ژن درمانی الان مطرح شده. ژن درمانی اگر اون دانشش رو نداشته باشین، ژن الان مقاله‌ای که توی نیو انگلند چاپ شده، افراد هموفیلی بزرگ سال رو ژن معیوبش رو ادیت کردن، سالمش کردن و فرد دیگه هموفیلی نداره. میخوام بگم که این دانش رو همون سنگ بناهایی است که چیده میشه و دانشای رو میتونه کارهای جدید، یعنی قصه نخوریم که اگر کاری کردیم به تاریخ پیوسته، نه، سنگ بنای برای کارهای بعدیست.
بله خانم جواب بزرگی از روزنامه جامعه جمع بفهمید.
آقای دکتر، در خصوص اینکه حالا توی سری از شهرها، یعنی اکثر شهرهای صنعتی، سن ازدواج بالا رفته، میخواستم ببینم پژوهش کرده در رابطه با اینکه بتونن تو سنین بالا هم افراد باروری رو داشته باشن، یا این پیشبینی رو شما کردین که بتونین کمکی در این زمینه بکنین؟ حالا اون فریس هایی که خودتون بانکش رو که راجبش صحبت کردین، این امکان رو به خانواده ها بدین؟
واقعیتش اینه که حالا یکی از مشکلات اجتماعست، زندگی شهری رو یه خدمتون عرض بکنم، خیلی از بحث ها منجر شده که تحصیل و گرفتاری های اقتصادی ازدواج ها اتفاق میفته و به هر صورت دوران فرزنددار شدن هم برفاد دوران طلایی دوران خاصی داره، سن که بالا میره ممکنه مشکلاتی رو برای فرزندی که حتی تو سن بالا موقعی که به دنیا میان، ما توی خود مجموعه رویان بیماران با سن بالا رو پیشنهاد بهشون میکنیم که با این روش اصلا صاحب فرزند نشن، چرا که میتونه مشکلاتی رو از جمله عقب ماندگی ذهنی در واقع برشون پیش بیاد. یکی از راهکارهایی که امروزه الان دارن مطرح میکنن، شاید یه مقدار تو فرهنگ ما سخت پذیرفته بشه، اینه که افرادی که در واقع میخوام پاتو
سن بذارن، من مذارت میخوام یه خواهشی جسارت مذارت میخوام یه کمی اگه پاسخار کوتاه‌تر بفرمایید، ما میتونیم چون چیزی به پایین برنامه نمونده بتونیم سوالات بیشتر مطرح
کنیم. افراد یه راهکاری که بر این افراد مطرح میشه، این افراد بتونن مراجعه بکنن، تخمک رو قبل از مسن شدن تخمک در واقع در آره آزمایشگاه نگهداری بکنن.
این امکان پذیر
هست، خب بعضی از مراکز انجام میدن، بعضی از مراکز محدود انجام میدن.
سن مناسبش هم ممکنه بفرمایید؟
ببینید خب بالاخره بهترین سن برای بچه دار شدن تا حدود 34-35 سال هست. میگم
یعنی فریز تخمک
انجام میشه
تا 35 سالگی انجام میدی؟
ما الان خیلی محدود تو این زمینه کار میکنیم.
چرا؟ چون استقبال نمیشه یا خودتون محدودیت هایی؟
خود مجموعه و پزشکان یه مقدار میگم محدودیت مسائل اخلاقی فر میکنن. محدودیت هست، اما این امکان هست برشت مراجعه بکنن به پزشکای به درمانگاه.
این که فریز بدن هم در بعضی کشورها انجام میشه واقعیت داره؟ ما یه وقتایی عکس ها و ایناشو میبینیم نمیدونیم راسته.
ما یه تخیلی تو اما این امکان هست
وجود داره
برشت، اگر چون میدونید که بافت بدن اگر کاملا، چون یکی از مشکلاتی که تو هول بادی در واقع اتفاق میفته شما نمیتونید به اون سلولایی که در قسمت عمقی هست شرایطی براش ایجاد بکنی که فاسد نشه.
خیلی.
اما اگه اتفاق بیفته شرایطش میتونه.
متشکرم. خانم جانوس سوال ندارین؟ شما چطور؟ نداری؟ داری؟ بفهم. خواهش می‌کنم کوتاه بپرسم. من سوال خیلی یکی دو تا سوال خیلی مهم دارم تا وقت نشه ازتون بپرسم. بفهمید.
آقای دکتر در زمینه تشخیص‌های ژنتیکی قبل از لانه‌گزینی اخیراً دیگه چه پیشرفت‌هایی داشتیم؟ چقدر بیماری اضافه شده که ما میتونیم تشخیصشون بدیم؟
ارشاد یکی از تکنیک‌هایی که جدید، حالا جدید که میگم توی چند سال اخیر به مجموعه پروتکل‌های درمانی ناباروری پیوسته PGD است، در واقع تشخیص پیش از لانه‌گزینی. خب ما الان حدود 2 سال هست ورود پیدا کردیم به تکنیک‌های پیشرفته تر. ما اول به شکل سلولی انجام می‌دادیم. بعضی از بیماری‌هایی که وابسته به جنس بود، مثلا تون بررسی ژنتیکی که می‌کردن دختر یا پسر گرفتار می‌شد، ما در محیط آزمایشگاه در واقع این تشخیص جنسیت رو می‌دادیم و اون جنسی که حالا اون بررسی ژنتیکی سالم بود رو انتخاب می‌کردیم منتقل می‌کردیم. الان یه تعداد بیماری‌های جدید هم به روش‌های مولکولی در واقع بیماران مراجعه می‌کنن، بیماری‌های مختلف. حالا بعد مراجعه بکنم به درمانگاه ناباروری رویان و یک مشورتی رو از گروه ژنتیک بگیرم و بیماریاشون مشخص بشه. ما هم تو بیماری‌های عصبی، بیماری‌های پوستی، بیماری‌های عضلانی، کارهایی که تو این زمینه انجام میشه در محیط آزمایشگاه، اون جنین در واقع بلاستومرش برداشته میشه با بررسی مولکولی، اون جنینی که سالم هست رو انتخاب میکنم و منتقل میکنم.
خیلی دیگه فرصت نشه من دو تا سوال مهم یا چند تا سوال مهم همون بپرسم، اشکال نداره، حالا یه فرصت دیگه. خیلی ممنونم آقای عبدالحسین شافردی رئیس پژوهشگاه رویان که دعوت ما رو پذیرفتید اینجا.
خواهش میکنم.
حضور داشتید و پاسخگوی سوالات بودید. متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که افقهای پیش رو افقهای خیلی گسترده تر چه به لحاظ کمی و همینطور کیفی باشه. از شما همکاران عزیزم هم تشکر میکنم که تشریف آوردین اینجا. من فقط خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftogo.ir. ما انشاءالله شنبه هم با همین برنامه منشور تلاش در خدمت شما خواهیم بود، بررسی دستاوردها و برنامه‌ریزی‌های ستاد توسعه فناوری‌های هوایی و فضایی و حمل و نقل پیشرفته مورد توجه ما خواهد بود. خیلی ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. شاهد پخش نشست خبری با حضور ریاست محترم پژوهشگاه رویان در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودید در قالب برنامه منشور تلاش که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و انشالله که شاهد رشد و بالندگی و شکوفایی همه ارگان‌ها و نهادهای کشور عزیزمون ایران در عرصه‌های داخلی و بین المللی هم باشیم. ساعت 17 و 18 دقیقه اینجا همچنان رادیو گفتگوست.
نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی، به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی، نفس بر سینه عاشق رسیده آی رسیده، دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی. بمیرم تا تو چشم تر نبینی شرار آه پر آذر نبینی، چونان از آتش عشقت بسوزم که از من رنگ خاکستر نبینی. والله که جانانم تویی، تو به سلطان عرب آی جانم تویی، تو دوری از برم دل در برم نیست، هوای دیگری در سرم نگار تازه خیز من کجایی آی کجایی، به چشمان سرمه ریز من کجایی آی کجایی، نفس بر سینه عاشق رسیده آی رسیده، دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی، دم مردن عزیز من کجایی آی کجایی،
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1397.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان،
و چه خوب می شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
بشور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سکوت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاستمان را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار، پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خب دوستان عزیز شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی، وقت شما به خیر باشه. سپاسگزاریم از این که همچنان به ما محبت دارید، لطف کردید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. در بعد از ظهر روز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1397 هجری خورشیدی هستیم. همچنان در کنار شما بزرگواران و شما اندیشمندان و فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. و دعوت رو میکنم در ادامه شنونده میان برنامه در ساعت خورشید باشید که این برنامه اشاره داره به پخش بخشایی از بیانات بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در ساعت خورشید
ما خیال میکنیم داریم، نه، از اوست پیش ما، امانت است. این امانت هم یک وقتی رد میشویم پایش. اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون، از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای نفهمی آدم است. خیال میکند خودش چیزیست، چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند، چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند. و این است که انسان را به شقاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد و برای او خواستن، یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگرم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستن، ما هم باید دفاع کنیم. یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد، از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگم، حرف زده میشد. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون یه چیزی میگم، برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون یه چیزی میگم. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او اون همه میگفت، برای امیرالمومنین اون همه میگفت، لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از اینکه بگن فرض کنید که مگر امیرالمومنین نمازم میخونه، مگر علی نمازم میخونه که تو مسجد پشتنه، از این ناراحت نمیشد. اگر ناراحت بشد برای اینکه چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن برای این بود که چرا باید بندگان، این مردمی که آمدن در اینجا و بنده هستن، خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن، برای این دلسوزی میکردن.
بله، صحبت‌های شیوا و بلیغ و حکیمانه رهبر کبیر انقلاب، پیر جماران خمینی کبیر رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم در قالب میان برنامه در ساحت خورشید.